رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد واله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. در بحث علم غیب مجبور شدیم که علومی رو اینجا بازگو بکنیم که اول ببینیم که تقسیمات علوم به چه صورته، چه علمی نافعه و چه علمی برای انسان ضرر داره، و بعد رسیدیم به اینجا که در مورد عرفان، عرفان‌های اصطلاحی، اینها رو مفصل راجبش صحبت کردیم و گفتیم که سوالاتی که اینجا پیش میاد راجب مسائل تهذیب نفس و امثال هم رو گفتیم یک توضیحاتی بدیم که از طریق قرآن کریم و مکتب اهل بیت ما اگر تهذیب نفس و خودسازی رو بشناسیم دیگه سراغ عرفان‌های اصطلاحی یا عرفان‌های دروغین که مثل این عرفان‌های حلقوی هست که اصلا عبی خوبون خلاف شر و حرام و یه کار اصلا حق بازی و فریب هست، اون دیگه ایشکی سراغ اینها نمی باید بیان بشنسیم. در مورد تهذیب نفس بعد وارد این بحث شدیم. این جلسه گفتیم که ببینیم که اگر ما رفتیم تلاش کردیم کارهایی رو که اهل بیت و قرآن کریم فرمودن ما انجام دادیم که ما به حکمت برسیم و از طریق مسیر و جاده حکمت بیایم شروع کنیم نفس رو پالایش کنیم، تصفیه کنیم، بیایم پاکسازی بکنیم و بسازیمش، این دستاورد تهذیب نفس برای ما چی هست؟ من اینجا دو تا مطلب رو عرض بکنم در مقدمه این بحث. اون دوتا مطلب این هستش که ما در باره تهذیب، مسئله تهذیب نفس یعنی پاکسازی نفس، این موضوعی است که وقتی میخوایم صحبت بکنیم موضوعی است که فقط و فقط ارتباط به مؤمنین داره، یعنی مؤمن مسلمان، کسی که مسلمانه و مؤمن هم هست. مؤمن منظورمون اینجا کیه؟ اعتقاد به خدای واقعی، اعتقاد به پیغمبر واقعی، اعتقاد به آنچه که این پیغمبر واقعی از جانب خدای واقعی آورده. حالا ولایت توش هست، معاد توش هست، هر چی که هست این آورده، هر چی که هست ما اعتقاد داشته باشیم. نه مثل گروهی که مثلا یه وقت بعضی از برادران مسلمان دیگه مثلا اینها به همه چی ممکن اعتقاد داشته باشن، یا به بعضی جا مثلا به ولایت اعتقادی نداشته باشن. نه، این نمیشه، اینو بهش مؤمن حقیقی نمیگن. پس اینجا بحثی که داریم میکنیم دقت بکنید، چون این امروز بحثمون خیلی مهمه. این تهذیب نفس فقط برای مؤمن مؤمنین هست، یعنی مؤمنی که حالا ما چون میگیم مؤمن مثلا یهودی، مؤمن مسیحی، اینا امروز هم باب شده، ما میگیم مؤمن مسلمان. اما یه بحثی هم اینجا هست، این یه نکته. نکته دوم، یه بحثی اینجا هستش که آیا تهذیب نفس همون مخالفت با هوای نفسه؟ ما میگیم در جواب تهذیب نفس شامل مخالفت با هوای نفسم میشود، یعنی مخالفت با هوای نفسم یه جزء مهمی از تهذیب نفسه. این نکته دوم. نکته سوم این که مخالفت با هوای نفس فقط مخصوص مؤمنینه که در دل تهذیب نفس بود. دقت بکنین، گفتیم تهذیب نفس یه جزء مهمش، به من پاسخ بدید چیه؟ مخالفت با هوای نفس. سوال اینه، نکته سوم، آیا مخالفت با هوای نفس فقط برای مؤمنین هست، مؤمنین که مسلمان هستن هست؟ پاسخ میدیم خیر. مخالفت با هوای نفس هم مخصوص مسلمانان مؤمنه، هم میتوانه شامل غیر مؤمنین، یعنی اونایی که مسلمونن مؤمن چی نیستند که گفتیم، یا اصلا غیر مسلمان ها. یعنی مخالفت با هوای نفس یه چیزیست که حتی غیر مسلمان ها میتونن در این حوزه وارد بشن، مخالفت با هوای نفس بکنن، به نتایج و دستاوردهای اون هم برسن. پس یه بار دیگه مرور میکنیم، تهذیب نفس، به من پاسخ بدیم فقط مخصوص کیه؟ فقط مؤمن مؤمنی. اینجا نکته دوم این که مخالفت با هوای نفس جزئی از تهذیب چیه؟ نفس. سوم این که مخالفت با هوای نفس فقط ویژه مسلمانان مؤمن نیست، بلکه میتوانه شامل حتی غیر مؤمنین و غیر مسلمانان هم بشود. اینو داشته باشید، چون این خیلی به دردتون میخوره و این گونه که ما صحبت کردیم تو کتابی هنوز این مطلب رو ننوشتن، صحبت کنیم که شما همین جوری به قول قدیمه راست حسینی مطلب رو بری سر اصل مطلب متوجه بشید، اینو نگه دارید، خیلی به دردتون میخوره. خب حالا ببینید اینجا سوال پیش میاد که اگر کسی تهذیب نفس کرد چه دستاوردهایی براش داره؟ یعنی آمد کاری انجام داد که مخالفت با هوای نفس هم کرده. میگیم تهذیب نفس چون مخصوص مؤمنین هست، پاکسازی میکنن نفسشون رو و تعریف کردیم مؤمنین رو، این یه دستاوردهای دنیایی برای اینها داره و یک دستاوردهای آخرتی. دقت بکنیم، برای کی؟ مسلمانان مؤمن. برای غیر از مؤمنین، مسلمان ها و غیر از مسلمان ها. سوال اینجا پیش میاد که آیا مخالفت با هوای نفس برای غیر مسلمان ها و غیر مؤمنین هم دستاوردی دارد یا نه؟ پاسخ میدیم بله. هر کسی تو این کره خاکی با هوای نفس خودش مخالفت بکند، این حتما براش دستاوردی خواهد داشت. اگر مسلمان مؤمن باشه هم در دنیا دستاورد داره براش، هم در آخرت. در دنیا خیلی کم، محدود، خیلی محدود، در آخرت براش خیلی زیاد. اما برای غیر مسلمون ها و غیر مؤمنین اگر کسی مخالفت با هوای نفس بکنه، کل دستاورد اون مخالفت با هوای نفس در همین دنیا شامل حالش خواهد شد. خب اینجا چه چیزی الان پاسخ داده شد به شما؟ اون سوالاتی که تو ذهن شما هست، مهمترین سوالی که تو ذهن شماست اینجا اینه که آد ما حالا ما تعریفم میکنیم، حالا اینا رو هم میگیم از جلسات آینده براتون. آقا فلان مرتاض هندی، فلان علی اللهی، فلان شخص مثلا فلان جاهکه، این داره مثلا یه کارهایی، یه پیشگویی‌هایی میکنه، وارد علم غیب شده، یه چیزایی رو از غیب خبر میده به ما، یه کارهای خارق العاده میکنه، مثلا طی العرض میکنه، مثلا خودشو بین هوازمین نگه میداره، این مثلا چجوری؟ این که مسلمونی؟ شما این همین گفتی مسلمان ها و مسلمان بفهمو یه غیر مسلمان ما پیدا کردیم، بابا ول کن اینا، همش به اسلام کنن. این جوابش ما الان دادیم، گفتیم که آقا کسی که مخالفت با هوای نفس بکنه اگرچه مسلمونم نباشه دستاورداش چی میشه؟ شامل حالش میشه. حالا دقت بکنید، این مقدمه رو عرض کردیم برای این که صحبت‌های خودمون رو مستند بکنیم. ما چون روز اول در بحث علم غیب گفتیم، بنده هم که اینجا نشستم برای شما صحبت میکنم، به فلان عالم دینی اعتراض میکنم، انتقاد میکنم، به فلان کس فلان کسی میارم اینجا مثلا نقادیش میکنم، به خاطر اینکه دلیل نیورده، خودم هم اگه برای حرفام دلیل نیارم بی دلیل صحبت کنم، منم مورد نقد و بررسی قرار میگیرم، فرقی نمیکنه. منم باید حرفامو مستدل بکنم، یعنی دلیل براش بیارم از عقل، شرع. حالا ببینید، یک صلواتی شما بپرسید، اینو من براتون عرض کنم دلیلش. این نتیجه رو میگیریم بریم سراغ این قضیه که هر کس در این دنیا برای هر کاری زحمت بکشد و تلاش کند، برای هر کاری، هر کاری رو شما اونایی که یادداشت برمیدارن، نوت برمیدارن به قول قدیمی ها، جلوش بنویسن که آقا چه منفی باشه چه مثبت باشه، برای هر کاری زحمت بکشی به نتیجه شما خواهی رسید. کم پیدا میشه کسی زحمت بکشه به نتیجهش نرسه، اون یه دلایل خاصه خوشه. من یه وقت مثلا همه شما که کار میکردم، منم سر یه مغازه کار میکردم، اونجا جنسی میفروخت، میکرد جنسایی که میفروخت چراغ قوه بود میفروخت. یه روز چراغ قوه تو ویترین گشته بودیم، یکی اومد گفت آقا این چراغ قوه ها چنده؟ گفتیم این قیمت. گفت ببینم. اون یکی رو بیار، اون یکی رو بیار، اون یکی رو بیار. گفتم آقا من راهنماییتون میکنم، برای چی میخواین چراغ قوه شما که میخوای انقدر اینجوری باشه اونجوری نور بندازین؟ گفت برای دزدی. گفت من شبا میرم دزدی. خیلی راحت. اینی که داریم میگیم مال تقریبا که الان من دارم برای شما میگم، تقریبا یه چیز حدود مثلا 35 سال پیشه، مثلا شاید حدود 35 سال، شاید هم خود بیشتر. الان که راحت، چرا قوه نمیخواد اصلا؟ بدون چرا قوه، اسمش هم گشتن همت، مثل این که دیگه نشنیدین شما همت رو، واحد پولیش هم گشتن همت، یعنی همت های دو چشم، هزار میمش میلیارد تای منقودش تومن، یعنی از هزار میلیارد تومن به بالا دزدی ها شروع میشه، پایینشو دیگه احتیاط واجب میکنن، میگن نه انشالله که هدیه است. همت یعنی هزار میلیارد. اینو دقت بکنید، وزیر اقتصادی هم دارن میگن انقدر همت ما دادیم دیگه انقدر. این با چه گفتم بچه کو بار دزدی میخوام؟ گفتم راست میگو بعد. انقدر اعتماد به نفس، انقدر واقعا من از این یاد یه چیزا یاد گرفتم، گفتم اینقدر این اعتماد به من، هیچی نمیدونم چطور راه میگم. بردوزیم. شما در این دنیا برای هر کاری که زحمت بکشید و تلاش کنید، نتیجه تلاش خودتون رو خواهید دید. جلوش تو پرانتز شما ببینین چه این کار منفی باشه چه مثبت باشه. شما رو برای دزدی انواع اقسام دزدی ها یاد بگیرید. اینایی که میگیره اداره آگاهی میاره تو تلویزیون نشون میده، شما میگه آقا این بچه هر گفته، میگه کجا یاد گرفتی؟ میگه رفتم یه روز پیش یه بنده خدایی چند جلسه رفتم، واز کردن چیزو بهم یاد داد، مثلا خود روها رو بهم یاد داد که چیکار بکنم. بعضیشون آگاهی استخدام کرده اینا رو که انقدر این زبل انقدر خوب 30 ثانیه و در فلان جارو واز میکنه. خیلی حرف، واقعا استعداد فوق العاده، 10 5 طلاست، 30 ثانیه در وا میکنه، نفس هنوز دم و باز نمیشه، اونش برده. خب این برای منفی، برای مثبت. نستجیر بالله، نعوذ بالله، معاذ الله، یه کسی بره دنبال شراب سازی و شراب فروشی، خود قرآن هم فرموده و منافع او به ناس، به مزدش میرسه. اینا رو داریم میگیم که اون سوالات ذهنی که شما میری این ورا تو دانشگاه، مخصوصا سوال پیش میاد، قرآن که فرموده شراب منافع داره، فرموده قایم که نکردیم، بل قرآن فرموده منافعش چیه؟ پول، مادیا، قمار هم منافع داره، بل قرآن هم فرموده منافع داره. شما برو تو قماربازی بلد، العیاذ بالله، نستجیر بالله، بلد باش چجوری قمار بکنی، یعنی یاد بگیر فرمولشو، یه درو به خاک سیاه بشون، خودت چی؟ برنده اونجا باش، کاری نداره که. پس ببینید، هر کسی در این دنیا برای هر کاری زحمت بکشه، تلاش بکنه، تلاش خودشو خواهد دید، چه مسلمون باشه، این یادداشت خواهیم داشت، چه کافر باشه، چه مشرک باشه، چه منافق باشه، یا از این چهار گروه که خارج نیستن که. این مطلب قرآن کریم هم تأیید کرده، آیه 39 سوره مورک نجم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و ان لیس للانسان الا ما سعا، و این که برای آدمی جز آنچه به تلاش یعنی سعی و عمل خودش انجام داده نخواهد بود. یعنی هر کاری بکنه خودش کرد. ما که خداییم اراده گذاشتیم در اختیار همه افراد، این ارادهشو میره در راه شرابسازی، قمار، نمیدونم فحشا، اینها استفاده میکنه. الان فحشا توی دنیا یک سود بسیار سرشاری داره. فحشا تو دنیا سود بسیار کشورهایی که حالا خوب نیست تو این بحث آدم اس بیاره، کشورهایی هستن که اصلا دارن مملکتشون رو فحشا دارن میگردونن، نون فحشا رو دارن میخورن. شما خودم میدونی اینه که پس یکیسی اومد بدونه که آقا قرآن فهمیده شراب منافع داره، بگو غیر شراب چیزای دیگه منافع داره، قمار هم منافع داره، فحشا منافع داره. الان اعضا و جواره انسان هم میرن میفروشن، خب این هم سود و منافع، این همه کارو منفی. قرآن نگفته منافع نداره، قرآن میفهمد آقا هر کسی تو هر زمینه ما اراده دادیم بشه بره با ارادهش کار بکنه، به نتیجه عملش چه منفی باشه چه مثبت باشه چی؟ اسلحه سازیش ما را بنداز بشه آمریکا، اوکراین رو به خاک سیاه نشونده. یعنی چند وقت دیگه شما از اوکراین یک شهری مثل حلب سوریه میبینید، چند وقت دیگه تموم کار این مثل اونجا میبینید. حالا ممکنه مثلا به ظاهر پیروزم بشه، میلیاردها دلار آمریکا سلاح آورده فروخته به اوکراین، از پولای اوکراین تو کشور خودش تو بانک اونجا که این دلارا رو اونجا ذخیره کرده، نفت داده بوده اونجا، دلار گرفته همونجا گشته باشه، چون هر کی با آمریکا معامله کنه پولاشو خود آمریکا نگه میداره برای روزی کمیشو بهشون میده، قطر، امارات، عربستان فلان، اینا رو همه رو فروخته، اون رو به خاک سیاه نشونده. امروزه اروپا رو هم به خاک سیاه میشونه. برای چی؟ برای اینکه تمام شرکت‌های اسلحه سازی تو آمریکا منافع بسیار زیادی از این سلاح دارن میبرن. اصلا آمریکا میگن تو این چند وقت خیلی پول داشت از این سلاح‌هایی که فروخت. پولاش هم اروپایی‌ها بدبخت میدن و خود اوکراین بدبخت داره. خب اینا رو مثال زدیم که مثال روزم داشته باشیم. خب قرآن هم تایید کرد. سوره شورا آیه 20. ببینید گفتین که هر کسی برای دنیا کار کنه، آیا بنای خدا برای اینه که آقا جلوشو بگیره بگه آقا من نه بهت مزدی نمیدم؟ نه. آیه 20 سوره شورا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من کان یرید حرث الاخره نزد له فی حرثه و من کان یرید حرث الدنیا نؤته منها و ما له فی الاخره من نصیب. عجب آیه ای هم هست، عجب آیه، چقدر قشنگ خیلی سوالات ما رو پاسخ داد. میفرماید کسی که تنها بهره آخرت را میخواهد، یعنی یه نفر خدا بهش اراده داده، این میگه آقا من رفتم تحقیق کردم اسلام، ایمان، نه همه چی درسته، میخوام فقط برای سرای جاویدان کار بکنم. دقت بکنید اینجا یه نکته ای هم باید بگیم، حالا میگیم براتون، فقط برای سرای جاویدان کار بکنم، ابی نداره. میاد شروع میکنه کجا کار میکنه؟ آقا به من بفرمایید. تو همین دنیا کار میکنه برای آخرتش کار میکنه، همینجا کار میکنه برای آخرتش. میفرماید که کسی که تنها بهره آخرت رو میخواد، یعنی شناخته که سرای جاویدان اونجاست، به بهره اش ما که خدایی میافزاییم. حالا من افزایشش رو بهتون میگم، افزایش سودش و بهرهش چقدره، توجه میکنیم؟ این چیزایی که امروز میپوشن میگن یه چیزم سودی اضافه هم میگیرن، میگن افزایش چیزی بهش میگن. بله، افزایش افسوده، ارزش افسوده. من عذرخواهی میکنم از علمای بزرگواری که مجلس حضور دارن، خیلی جسارت دارم درس فرستادم. ارزش افسوده درست آقا که اعتراض نشه، ارزش افسوده، ارزش افزوده رو ببینید. خداوند متعال یک ارز، اون این ارزش افزوده که ما اینجا داریم، خب این کشککی پشککیه. ارزش افزوده به معنی واقعی اینه، ببینید، کسی که تنها بهره آخرت را میخواهد به بهره اش میافزاییم. یعنی معادل اون کار خوبی که میکنه ما معادل رو بهش نمیدیم. چی میدیم؟ بیشتر بهش میدیم، با ارزش افسوده بهش میدیم. و کسی که تنها بهره دنیا را میخواهد نمیفهمد، میگیم جلوشو میگیریم، های تو کافری، مشرکی، منافقی، تو غیر مؤمن هستی، نباید به جایی برسی، چون ما که خدایی ما قبول نداری، تازه ضد ما اقدام میکنه. میفهمد نه، ما خدایی هستیم که به کسی ظلم نمی کنیم، نه به مسلمان، به کافر هم ظلم نمی کنیم. اینو یاد داشته باشید. ببینید خداوند متعال نه تنها به مسلمان ها ظلم نمی کنه، به کافر هم ظلم نمی کنه، به مشرک هم ظلم نمی کنه، به منافق هم ظلم نمی کنه. می فهمد و هم لا یظلمون تو قرآن به هیچ کس ظلم نمی کنه. اینو تو ذهنتون داشته باشید. خیلی مسائل اینجوری حل میشه. بعد می فهمد کسی که تنها بهره دنیا را می خواهد، تنها از دنیا به او می دهیم و دیگر در آخرت بهره ای ندارد. یعنی کار کرده برای دنیا، به ما هیچ اعتقادی نداشته، ما ظالم نیستیم، حقشو چکا کنیم؟ بخوریم. دقیقا بهش اون چی که تو دنیا زحمت کشته، چون برای دنیا بود، اون دنیا به اندازه کاری که کرده بهش چی؟ حالا میخوام چه نتیجه بگیریم داشته باشید. شما ببینید همین نتیجه که من میخوام بگیرم شما میخوام بگیریم. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در ذیل این آیه یک جمله قشنگی داره، خیلی آیه رو اومده پهنش کرده، بازش کرده، خیلی جالب. من میخونم جمله ایشون: و کسی که تنها نتایج دنیایی را در نظر دارد و برای به دست آوردن آن میکوشد و میخواهد که نتیجه عملش در دنیا عایدش شود نه در آخرت، ما که خدا هستیم آن نتیجه دنیایی را به او میدهیم و دیگر در آخرت بهره ای ندارد. یعنی به هیچ کس تو این دنیا هر عقیده ای داشته باشه از طرف خداوند ظلمی چی؟ نمیشه. هر چی کار کنه نتیجه میده. سوال تو ذهن شما چیه؟ خیلی ها میانم شو میکنم ولی تو دانشگاه اشتباه کردم. بعضی از روحانیون هم مامینیم روحانی هم میان کلیپ پخش یه چیزایی میگن آقا جان نمیدونم ببینیم غیر مسلمان ها چه، ول کنین آخونده رو، ول کنین اسلامو، اینا مال عرباست، ببینین اروپایی ها چه پیشرفتی کردن. اصلا اینها ارتباطی به همدیگه چی نداره. قرآن داره چی میفهمد؟ میفهمد تو اروپایی باشی، خاور دور باشی، خاور میانه باشی، آمریکایی باشی، آفریقایی باشی، ان لیس للانسان الا ما سعا، هر چی تلاش کنی نتیجه تلاشتو چی میگی؟ من کان یرید و حرص الاخره نزد له فی حرصه و من کان یرید و حرص دنیا نقطه منها. میفهمد که آفریقایی باشه، آمریکایی باشه، کافر باشه، مشرک باشه، ما بهش میگیم نجس، ما میگیم اصلا ارتباطی به آخوند و نمیدونم چه شیخ و ملا این حرفا نداره، ارتباطی با این که نام آقا بذارید کنار، همه مردان دنیا ببینید اینا مال عرب هست. ارتباط هر کسی میفهمد تو این دنیا کره خاکی هر عقیده‌ای داشته باشه کار کنه نتیجه کارش هم میبینه. آقا اینجا شما سوال به راحتی دیگه میتونید جواب بدید، اروپایی ها آمدن روی تفکر فکر خوب گذاشتن وسط، جلو دزدی ها و فساد ها رو گرفتن، کارخونجات رو انداختن، رو کارخونجات کار کردن. بعد جنگ جهانی دوم 1945 میلادی که هیتلر خودکشی کرد تو برلین دو تیکه شد، انقدر پول آلمانی مارک بود اون موقع، مارک آلمانی چینده بودن، یه پسر بچه با این مارک های آلمانی خونه ساخته بود، یعنی انقدر پول بیارزش بود. همین آلمان بعد از 1945 امروزه یکی از اقتصادهای بزرگ دنیاست و جنسی که میسازه واقعا رو دست نداره آلمان. واقعا همه پدران شما، مادران شما زمانی که گاز نبوده توی مملکت اینجوری بیان همه گازکشی باشن بشینیم راحت زندگی بکنیم، اینجوری نبوده. نفت و فلان و بساط تمام اینها، ما اون موقع فانوسای آلمانی، چراغای نفتی آلمانی، چراغ ساخته بود، چراغ نفتی آلمانی، هم چون میدونست که برق نبود، همه مملکت برق نداشت، ایران که آلمان ساخته و میفروخت به ایران، چراغ نفتی یعنی بخاری نفتی هم ساخته بود جوری که گرم میکرد بدون دود بدون بوی نفت هم روشنایی میداد. اینا آلمانی بودن. ماشین موزنی آلمانی زیمنس آلمان مثلا این صنعت چی شد اینا بعد 940 اینا گذاشتن پشتش همچین ساختن شرق و غرب هم اینا دو تیکه کردن برلین شرقی برلین غربی شرقی دست روسیه افتاد یه دیوارم کشتن وسط روسا دانشمندار هم نصف کردن تو آلمان نصف اینا رو بردن تو روسیه نصف هم بردن تو هر چی روسیه میساخت آمریکا میساخت برای اینکه دانشمندان آلمانی بودن این فکر یه فکر بود دو شق شده بودن چندین سال گذشت آلمان اومد دیوارم هم ورداشت شرق و غرب رو کرد یکی آلمان متحد که دوره همون آلمان هیتلری شد عرض به خدمتون که اینا رو آمریکا و یهود و اینها فهمید یهود اومدن آلمان گرفته زیر استعمار خودش و دارن اینا رو داغون میکنن برای اینکه میترسن این اقتصاد فوق اقتصاد آمریکا باشه اینقدر اینا تلاش کرد نتیجه تلاشش هم دیدن دوباره برلین متحد برلین یک پارچه شد یه پایتخت شد شرقی و غربی اون را دیوار رو برداشتن فلان چندین سال زحمت کشیدن هر کی هر جای دنیا باشه ما یه مثال زدیم تو آفریقا هم همینطور هر کی هر حالا شما بیا با نعمت‌های خدا چی کن ما یه فیلمی یه وقت هنرستان می‌رفتیم بیا هنرستان ما یه آمفی‌تئاتری داشت تو این سالون آمفی‌تئاترش اون روز که انقلاب پیروز شد سال 57 بود یه فیلم می آوردن نشون دادن به نظرم دوستان قدیمی یادشون باشه الجزائر به پا خیز مثلا که همچین چیزی بود مثلا نبرد الجزائر من عذرخواهی میکنم از علمای این و نبرد الجزائر آقا نشون داد آفریقایی آمدن یک کامیون تخم مرغ ریختن وسط زمین جشن فلان داشتن رفتن روی این تخم مرغ ها با پاشون لغت میکردن و شادمانی میکردن و فلان نتیجه چی شد؟ اگه این تخم مرغ رو به اون آلمانیه میدادی چیکار میکرد باهاش میذاش لا یه نونی درست میکرد فلان میکرد میداد مستمندانش اینا اومدن تخم مرغ لکن برای شادمانی نمیش یک کانتینر تخم مرغ اون موقع ما تو اون نبرد الجزائر نتیجه چی شد آفریقایا هنوز یک سری زیادشون گشنن وسط این کره خاکی آلمانا یه دونه گشنه ندارن باشه این ببینید ان لیس للانسان الا ما سعا نرو تو دانشگاه دانشو آقا اینا مال عرباست دین عرباست ول کنیم ببینید آلمان این قرآن هم داره همین میفهم قرآن هم که همیشه شما میگی دین عرباست قرآن داره همین حرفو داره میزنه آیه 18 سوره اسراء ببینید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم من کان یرید العاجله عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید چه آیاتی واقعا هر کس دنیای نقد رو بخواد اراده کنه آقا من فقط دنیا میخوام کاری ندارم میخوام برم دنبال پول در آوردن پولش میدی پولش میدی فقط دنیا رو میخوام میگه من با آخرت اعتقادی ندارم برو بابا این حرفا آخونده بالا من بهم میزنه چی بگی نقدو بگی نسیه رو ولش ببینم میگم بهش میدیم نقد عاجله یعنی شتابان خیلی سریع یعنی نقد اینجوری نسیه نیست دنیای نقد میگم آقا من دنیای نقد رو میخوام هر کس دنیای نقد رو بخواد ما نیز در دادن نتیجه عملش خیلی جالبه خدا میفهمد عجله میکنیم یعنی زودی دنیا رو بهش چی میدیم اگه همش دنیا باشه و هر چه بخوایم و به هر کسی بخوایم هر چی که بخوایم میدیم ما مشکل نداریم چرا برای اینکه ما نمیخوایم به کسی ظلم بشه میخوایم هر کس کار میکنه نتیجه کارشو ببین. بنابراین اروپا باشی، آمریکا باشی، آفریقا باشی، خاور دور باشی، خاور میانه باشی، فلان باشی، زحمت بکشی عزیزم، نتیجه زحمتتو میبین. زحمت نکشی، میخوای همش بری تو اداره از صبح بشینی مثل خیلی کارمندایی که تو این شهر داری یا بعضی وقت من میرم میبینم، همه دارن با موبایل بازی میکنن. هیچ نتیجه ای عائدت نمیشه. فوقش حالا دو جام رفتی دو تا رشوه 5 میلیونی هم گرفتی. ببین نمیرسی به جایی نمیرسی باید بشین زحمت بکشی تلاش بکنی کوشش بکنی همه اینا کردن رسیدن این نکته مهمی که از این سه تا آیه خوندیم اینه که خداوند متعال درباره کسانی که هدفشان آخرت هست و برای آن کار میکنن اراده خدا بر این تعلق گرفته که خواسته دنیا رو بده به اینها و مزد آخرت اینها رو بیشتر از اون چه که عمل کرده اند بدهد. ولی درباره کسانی که هدفشان تنها دنیا هست، اراده خدا بر این تعلق گرفت تنها دنیا رو بهشون بده که ظلم نکرده باشه در حق این و در آخرت اینها بهره‌ای نداشته باشن، چون ایمانی به خدا نداره. حالا ببینید دو سه تا آیه من میخونم در مورد نتیجه کار خوبی که فرد مسلمان مؤمن میاد تو این دنیا انجام میده، کار خوب، و خداوند دنیا رو محدود بهش میده، دقت داشته باشید، آخرت رو خیلی بهش میده. ببینید من این رو میخونم که اینم داشته باشیم، اینجا پرونده‌شو کامل دیگه ببندیم، یه صلواتی بفرستید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره غافر آیه 40، و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. هر کس و هر کس کار بدی انجام دهد تنها همانند آن کار بد را میبیند و به آنان ستم نمیشه. یعنی خدای متعال میفهمد طرف اومده یه دونه کار بد کرده، به اندازه همون یه دونه کار بد من خدا بهش جزاشو بهش میدم، مجازاتش میکنم، به اندازه دو تا کار بد مجازاتش چی نمیکنم، از زور در حقش نمیکنم. دقت بکنید حالا به این خدا که شما میگید، اینجا خیلی چیزا روشن میشه، خدا ارحم الراحمین، خدا ارحم، نماز نمیخواد بخونه، نه اونو بهش ارحم الراحمین نمیگن، اشتباه فهمیدی، ارحم الراحمین یعنی اینجاست. آیه 84 سوره قصص، من جاء بالحسنه فله خیر منها و من جاء بالسیئه فلا یجزى الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون. میفهمد که هر کس کار نیکی به جای آرد بهتر از آن را پاداش یابد، این یعنی ارحم الراحمین. دقت بکنید، وگرنه ارحم الراحمین اگه بیاد کسی هم که نماز نخونده و حجاب نداره بگه شما بفرمایید حالا داخل بهش اشکا، خب من مهربونم، اینو میگن خدای خلوچه، این خدای ما نی، ما همچین خدای اعتقاد نداریم. خدا حکیمه، حکیم باید هر کاری رو سر جای خودش انجام. تو اومدی خدایا، تو اومدی گفتی آقا برین تو تابستونی چادر سرش بکنه، عرق بریزه، بدنش خیس عرق بشه، حجابش رو حفظ کنه، متلکا رو بشنوه، کلاق سیا بهش بگنم، امول بهش بگن تو دانشگاهی، همه این رو تحمل کنه، حتی چادر بیان تو این وضعیت بعد 40 خورده سال از سر طرف بکشن، فلان کن، این رنجا رو بکشه، این بیاد بره تو بهش، اونم که این رنجا رو نکشه اون بیاد تو بهش، تو چه خدای حکیمی هستی؟ تو چه خدای حکیمی هستی؟ مگه میشه همچین چیزی؟ این ارحم الراحمین نی؟ ولی اول دعای افتتاح هم ببینید، میفهمد من انی ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمه، در جای خودش ارحم الراحمینم و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، در جاش هم شدیدترین عقوبت کنندگان هست. این دهن آدم وانه کن، میگه خدا مهرمونه، خدا ارحمونه، همه رو میامرزه بابا، این شیخ ها یه چیزی میگن همش میچسبونن به شیخ ها، اینقدر چسبونن که خود شیخ ها بعضا اومدن همین رو دارن میگن، یعنی میگن خدا ارحمان راهمینه، آقا بو کلیپ درست کن، با تو دیگه تو برای چی حرف داریم، بفهمی حرف. هر کس کار نیکی به جای آورد بهتر از آن را پاداش یابد، میگه یعنی به اندازه کار نیک که کرده من بهش پاداش چی؟ جواب منو بدید، نمیدم. چجوری بهش پاداش میدم؟ بیشتر بهش میدم. ولی هر که مرتکب گناهی شود، آنان که مرتکب گناه شوند، الذین عملوا السیئات الا ما کانوا یعملون، به اندازه گناهی که انجام دادن من بهشون کیفر میدم، اینو میگن ارحم الراحمین. میگه اونی که کار خوب انجام میده من بیشتر بهش میدم. حالا شما میگید بیشترش به چه صورته؟ حالا نگاه کنید آیه 160 سوره انعام، اول اینا رو دریابیم بعد بریم سراغ بحثی که داریم میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، من جاء بالحسنته، میخوام این بیشترش چقدر، فلهو عشر امثالها و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها و هم لا یظلمون. الله اکبر. هر کس بیاد یه کار نیکی انجام بده، من که خدا هستم. ببینید یعنی آیه قرآن، اینا رو تعجب نکنید، این آیه قرآنه. هر کسی نفر هدایت کنه، هر کسی آیه قرآن بخونه، هر کی دو رکعت نماز بخونه، هر کی روز روزه میگیره، هر کی حجاب داره، هر کی نمیدونم به پدر مادرش نیکی میکنه، حق استادش رو رعایت میکنه، حق نم زیحوقش رو رعایت، صله رحمش هم و و و. ببین اینجا نگاه کن، آیه قرآنه 160 انعام. هر کس کار نیکی انجام دهد، من که خدا هستم 10 برابر پاداش بهش میدم، نه 1 برابر. اینو میگن چی؟ صفت چی؟ ارحم الراحمین. 10 برابر پاداش. این آیه قرآن. و هر کس بدی انجام بده، برای من بدی بیاره در پیشگاه من، جز برابر آن سزایش ندهند و ستم کرده نمیشوند. اگه بدی آورد، من فقط معادل بدیش مجازاتش میکنم، ولی اگه خوبی برای من آورد، من چیکار میکنم؟ 10 برابر پاداش بشم. حالا میزان الحکمت جلد 3 صفحه 1207 امام ششم، امام صادق علیه السلام. ببینید ببینید، عمر ابن یزید یک فردیست، از امام صادق علیه السلام محضر امام صادق رو درک میکنه، میاد جلسه امام صادق میشینه اونجا، میگه سمعت ابا عبدالله، شنیدم از خود امام صادق علیه السلام که حضرت اینو میفهمون، که هرگاه مؤمن کارش را نیکو انجام دهد، خداوند هر کار نیک او را 700 برابر بزرگ میکنه، یعنی توان عملیاتی بهش میده. 700 برابر بزرگ. بعد حالا شما یه روزی هم من ببرسین که اصلا برای چی این توانها رو خدا میده، برای چی این کار انجام میده، من براتون اونجا میگم، اینجا به بحثمون نمیخوره. بعد این میگه که عمر بن یزید میگه من عرض کردم یا ابن رسول الله، نیکوکاری چیه؟ نیکوکاری چیه؟ حالا ببینید نیکوکاری ازت چی تعریف میکنه؟ عرفای اصطلاحی نیکوکاری رو چجوری تعریف میکنن؟ فرزند پیامبر امام ششم چجوری تعریف میکنه؟ آقا ما راه رو عوضی میدیم، به خدا عوضی میدیم. آقا نیکوکاری این نیست من هر کاری دلم میخواد میکنم، منتسبه به اسلام بکنم، منتسبه به اهل بیت بکنم. آقا اومده پیش من همچی میکنه، آقا من دست زنم چیکار کنم؟ میگم چیکار کرده خانم؟ میگه هیچ، پو شده رفته امامزاده خادم شده. میگم خب حالا خادمی بعد، میگه نه آقا من کار خونم مونده، بعد من زن میخوام، میخوام تو این خونه زنم باشه، برم بیام یه قضایی بپزه فرم. میگم خب بهش بگونم، میگه بهش گفتم نه. میگه به امامزاده است، ثواب داره، یعنی اینجا اصلا این زن نفهمیده که تمکین از شوهر، اطاعت از شوهر عبادت هست، نه سرش را بیاندازد پایین بره امامزاده خادم بشه، نه تنها عبادت نی، هر روزی که داره میره تمام اون ملائکه که تو همون امامزاده هستن از در خونه همه ملائکه دارن میگن خدا لعنتت کنه، خدا لعنت. این حدیثه، برای چی؟ برای اینکه اصلا اجازه شوهر پشت نیستش، شوهرش باید اجازه بده، ما راه عوضی میریم. بعد اینجا حالا زناش، مرداش هم یه طرف دیگه در قبال زنه تعهد داره، مرده به زنه رسیدگی نمیکنه، زنه به مرده رسیدگی نمیکنه. اون یکی رفته نمیدونم من میخوام برم نم فلان جا کنم چی بگم، یکی از عرفا رو بگم برم فلان. آقا تو زن داری، بچه داری، آخه اینا اسلام اینا نیست، اسلام تعهد، مسئولیت، اینها عبادت، زنداری عبادت، شوهرداری هم عبادت، بچه داری هم عبادت. گیرا ما اینا درک نمیکنیم، ما نمیفهمیم اینا، ما عبادت رو خودمون تعریف میکنیم، هر جور هم دلمون بخواد بعضی وقتا عبادت میکنیم، میگیم اینجوریه، میریم میریم ذکرا رو چی بگیم، کجا سفره یه نام چی بندازیم، حلیم رو هم بزنیم، گور پدر نماز صبح کرده، آش شل قلم کار هم فلان کنیم بزنیم تو رگ اون، حالا ولش ما اون یکی باشه. یه روز من به یکی بنده خدایی که تو این حیات بود گفتم آقا آخه قرآن اینجوری میفهمه، گفت ببین یه چیزی بهت بگم، امام حسین مال ما، قرآن مال شما. خیال من راحت کرد، روح ما رو شاد کرد، رفت تموم شد. راحت. آخه اینها مسیر غلطه، به پیر غلطه، به پیغمبر غلطه این مسیر. اون زنی که نشسته رو امامزاده فلان من دارم میام امام خادم میشم، اصلا از در خونه داره ملائکه لعنت میگه. تو چرا اینو نمیفهمی؟ مردم رفته یه وره دیگه بچه‌ام که به زنش به بچه‌هاش رسید. امروز به یه آقای میگم خب دخترت چند سالشه؟ هر چی فکر کرد نتونست بگه. گفتم تو یعنی با دخترت صحبت؟ گفت نه. گفتم برای چی؟ گفت از دانشگاه میاد ساکش میزه میره تو اتاقش میشینه. گفت کاری به من نداره. گفتم تو کار باش داشته باش. برو بهش میگو دخترم اسمت چی هستن؟ دختر من هستی یا نه؟ اولین سوال اولیه رو بپرس. بعدم بهش بگو که دخترم چه خبر از دانشگاه؟ چی کار کردی؟ استاد چی گفت؟ شما چی گفتی؟ امرو قضا چی خواه؟ آخه بابا چه این چه زندگی میشه؟ من عوضش نماز فلان میخونم. خب به درد نمیخونم. به دوزار نمیارز. حضرت همون این سوال کرد عمر ابن یزید نیکوکاری چیه؟ یبن رسول الله. آیا امام صادق فرمود روزی 500 مرتبه یا فتاح به به 600 مرتبه بگو لا اله الا الله، 800 مرتبه بگو سبحان الله به به، 900 مرتبه بگو که نمیم استق، اون یکی اومده با میگه استغفر الله ربی و توبه. گفتم همون درسته که تو داری میگی، همین مسیر رو برو میرسی به جاهای خوب انشالله. فر الله به به، یعنی خیلی دیگه چون به ذمه چی شده دیگه تأثیرش خیلی زیاده. فرالله شده فرالله دیگه تأثیرش زودتر انشاءالله. اینا نیست. حضرت ببینید چی میفرمون. نیکوکاری اینا نیست. من خادم نمچیشم. من باید برم الان خدمت. من شبا برم نمچی. آش هم بزنم. من شبا برم حلیم هم بزنم. آقا نیکوکاری چیست؟ حضرت همون نیکوکاری این است. چون نماز گذاری رکوع و سجودت را نیکو به جای آور. ببین و هرگاه روزه گرفتی از هر آنچه روزه را تباه و باطل می کند دوری کن. چقدر اینا نیکوکاری. این کارو بکن 700 برابر خدا بهت پاداش. جمله آخر حضرت، هر کار خوبی که برای خدا میکنی باید از آلودگی پاک باشه. یعنی چی؟ یعنی فقط و فقط و فقط در اون کار کیو در نظر داشته باشی؟ خدا رو. وام گرفتی خدا در نظر. حالا رفته وام گرفته به این بنده خدا داده، یه روز میره یه جایی همچین مغازه سلام علیکم، اون بنده خدا چیکار میکنه؟ سلام علیکم. آقا شما هستی؟ سلام علیکم. سلام علیکم قربان شما. تو شما بودی اومدی ما وامتو امضا کردیم دادیم اینا. خب اینجا مغازه چی داری؟ کاپشن فروشی داریم. کاپشن ها چنده؟ 200,000 تومان. برا ما چنده؟ این منتظری که در قبال اون وامی که داده این کاپشن ها بده چند؟ 50,000 تومان. اونم میگه والا حاج آقا این فایده نمیکنه اینا. بشکنه این دست که دیگه به شما ها وام نده، چون بهش تخفیف نداره که بهش تخفیف. بابا کار اگه برای رضا خدا وام دادی، وام برای رضای خداست. توقع هیچی نباید داشته باشی. کار برای رضای خدا کردی، مشاوره دادی، راهنمایی کردی، آدرس دادی، هر کاری کردی. ببینید حالا چقدر زیباست. حضرت فرمود که هر کاری که برای خدا میکنی باید از آلودگی پاک بشی. اینو بهش میگن نیکوکاری. این کارو بکن 700 برابر پاداش بدی. تفسیر برهان جلد یه آیه دیگه من میخونم، آیه 40 سوره شورا. و جزاء سیئتن سیئتون مثلها. ببینید خداوند پاداش عمل بد رو مانند خودش فقط، خود همون بد فقط پاداش میده. یک ذره هم بیشتر مجازات نمی کنه طرف. اما در مورد کار خوب ببینید تا 10 برابر آیه قرآن. بعد حضرت مده تشریح کرده که اینجا خدا تو این دنیا 700 برابر بزرگش هم میکنه که بعدم 10 برابر اونجا بهش پاداش بده. تفسیر برهان جلد 1 صفحه 565 حدیث 4 از امام صادق علیه السلام. زراره از اصحاب خاص امام صادق است. نقل میکنیم که در خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودم، شخصی از آن جناب از آیه من جاء بالحسن سوال کرد که ما آیهشو برای شما لحظات پیش خوندیم و عرض کرد یا ابن رسول الله این آیه من جاء بالحسنة فله عشر امثالها یا حال اون خیر منها، این شامل کسانی که با این امر یعنی ولایت آشنایی ندارن می شود یا نه. یعنی اونام که شیعه نیستن اینها شاملشون میشه یا نه. حضرت فرمودن این آیه تنها راجع به مؤمنین است. یعنی حتما باید طرف چی باشه؟ به من جواب بدین چی؟ شیعه، شیعه دلازم. من فلهو عشر و امثالها جزاینا فرمود فقط باید شیعه باشه تا 10 برابر بگیره. اون 700 فقط. ببینید دوباره میخونم، این آیه شامل کسانی که با این امر ولایت آشنایی ندارن میشود یا نه؟ فرمودن این آیه تنها راجع به مؤمنین است. عرض کردم خدایت اصلاح کنند. یه ضرب المثل تو عرب به کار میارن. یبن رسول الله چه میفرمایی درباره کسی که نماز میخونه، روزه میگیره، گناه هم انجام نمیده، اجتناب میکنه، آدم با تقوایی هم هست، ناسبی هم نیست، یعنی مخالف شما اهل بیت نیست، دشمن شما هم نیست، ولی به ولایت آشنایی نداره. دقت بکنید، یعنی یک فرد غیر شیعه ایست، یه جایی به دنیا آمده، مسلمونه، محیط اونجا، به همه این سوالات ابن رشد جواب دادم و محیط اونجا یه جوره که این فرد غیر شیعه دسترسی به اطلاعات شیعیان نداره که بره ولایت رو بشناسه چی هست. نه اینکه ناسبی و دشمن باشه، داعشی باشه، وهابی باشه، نه فرمود که ناسبی هم نیست که دشمن شما خاندان باشن، لکن شما رو نمیشناسه، این شامل او هم میشه، این تکلیفش روز قیامت چی میشه. حضرت فرمود خداوند ایشان را به رحمت خود داخل بهش مینماید. اینو میگن ارحم الراحمین. خب حالا جلسه آینده ما بگذاریم رو این صحبت بکنیم، کسانی که از کفار، مشرکین یا منافقین، حالا البته اینم من الان بگم بعد بزنم 2-3 دقیقه بگم، به نظرم وقتی داشته باشیم، یعنی چند 2-3 دقیقه وقت داریم، اگه خسته نیستید این مطلب من بگم، یه صلوات بلند بفرستید. اینجا حالا اون سوالی که همیشه تو ذهن دانشجویان دانشگاه‌های ما هست، بعضی از علمای ما کم آوردن تو این سوال. یعنی من دیدم تو رادیو معارف یکی از علمای خوب بنده خدا خیلی هم زحمت میکشه، آقا ازش این سوال کردن که حالا من این سوالشو خودم اینجا پهنش میکنم، اشکال قشنگ بازش میکنم اینجا. آقا جوابی داد، خب خیلی جوابش، حالا شبکه‌های ماهواره‌ای گفتن شروع کردن این عالم دینی رو مسخره کردن، ولی واقعا آدم زحمتکش هم از بنده خدا، ولی خب جواب درست نداد، اونام شروع کردن مسخره کردن. کسانی که از کفار، مشرکین یا منافقین که کار خوب یا اختراع یا اکتشافی برای بشریت انجام میدهند، تکلیفشان چیست؟ آیا در جهنم وارد میشوند یا در بهشت میرن یا میرن جای دیگه ای؟ این بنده خدا تو رادیو ماره برگش گفت خداوند اینا توی کپسولی میکنه اونجا نگه میداره جهنم که عذابشون نرسه. آقا بابا اینا کجا تو آوردی اینجا کپسول اونجا؟ این حرفی آخه شما میزنید؟ حالا ببینید، خب حالا ماها همه غیر معصومیم، نمیشه یکی رو سرزنش کنه، آدم چون زحمت کشی هم هست واقعا سوالای خوبی رو جواب میده، یکی دو تا میاد اونجا. ما اینجا پاسخ رو چگونه بدهیم که مخالف مثل این آقایی که بنده خدا اینجوری پاسخ داد سوء استفاده نکنه؟ باید بلد بشیم. چند تا من چیز میگم که جوونی یادداشت کنن تو دانشگاه ها میخوان جواب بدن، تو مدارس اینو داشته باشید، همه جام به دردتون. یک، شما باید در پاسخ بگید که هر مشرک یا کافر یا منافق، حق اگر تا قبل از این که مرگ رو ببینه، علائم مرگ رو ببینه، توبه نکنه، قطعاً وارد دوزخ میشه. این شماره یک. دو، هر کسی برای هر کسی، هر کسی برای هر کسی تو این دنیا کار بکند، عقلن، نقلن، شما میگه عرفن، هر چی که بگی، باید مزدش را از همان کس بگیرد. اینم دو روش رو. سه، ما بیان کردیم که پروردگار عالم، خالق هستی، به هیچ بنده ای بنا نداره ظلم بکنه. چون ظالم نیست و ظلم نمی کنه به هیچ، حتی اگه مشرک و منافق و کافر باشه. این هم سه تا. چهارم این که هر کسی با هر قصد و نیتی کاری انجام داده باشه، نتیجه اون رو در دنیا یا آخرت خواهد دید. اگر از کافرین، مشرکین یا منافقین باشه، پاداش خودش رو در دنیا کامل 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 میگیره، در آخرت نصیبی نداره چون ایمانی به خدا نداشته. و اگر مؤمن باشه پاداش خودش رو بسیار کم تو دنیا و چند برابر در آخرت میبینه. این چهار تا. پنجم میخوام جواب دانشجوها بدن، بچه ها تو مدارس دیگه ها، تمام مخترعین و مکتشفین و خادمین به بشریت تو این دنیا، یعنی مثلا رهبر هند چی بود اسمش؟ گاندی. اون خانومه که تو هند خیلی خدمت کرد، بانو ترزا بهش میگفتن دیگه، بند خدا چقدر خدمت. ببینید اینا همه خادمین به بشریت هم، نه مخترع بودن نه مکتشف. مخترع مثلا ادیسون، گراهام بل مثلا، اینو مخترع. مکتشف مثلا رفتن یه جایی رو قاره کشف کردن، مثلا این کریستوف کلمب مثلا، کسای دیگه هر کاری کرد. اونا هم که خادم بشریت بودن، مثل گاندی، مثل بانو ترزا، مثل نام فلان بانو تو سوئیس، مثلا فلان آقا تو نام مثلا کدوم کشور، تمام اینها که و خادمین به بشریت در این دنیا اگر کاری کردن، همه اینها به اون نیتی که کار کردن 100% و قطعا مزدشو گرفتن. بدون مزد تو این دنیا کسی از دنیا نرفته، امکان نداره. مزدشون چی بوده؟ این بلد بشید که بتونید بگید. ببینید، یا دنبال شهرت بودن که خداوند مشهورشون کرده و معروفشون کرده، یا جایزه صلح نوبل گرفتن، یا جوایز نقدی گرفتن، یا اختراعشون رو به قیمت خوب خریدن، یا تو جامعه خواستن اسمشون به نیکی و احترام بمانه که مانده. هنوزم میگن بانو ترزا تو هند و گاندی، هنوزم عکساشو میذارن تو هند و اینها. خب یا اینا رو یادداشت داشتن، یا یه پستی بهشون دادن، مثلا همین رئیس جمهورای، بعضی رئیس جمهورای آمریکا بودن که اینا مثلا اینا شغل دیگه ای داشتن، اینا رو یه پستی بهشون دادن، تو همونجا اومدن رئیس جمهور شدن، معاون شدن، وزیر شدن، وکیل شدن. یا یه سمت دولتی گرفتن. و اگر در احوال اینا بررسی بکنی، خیلی اینها، حالا نه یه دشون که اونا که گرفتن چینا، یک سرشون خود خداوند متعال حسب نملی لهملی ازداد به اسمه که آدم های بدی بودن، خواسته بازم به این بدها، بازم به این بدها خواسته که ظلم نشه، عمرای بالای 90 سال بهشون داده. ریگان، کلینتون، کارتر، اینا همه بالای 90. ملکه انگلیس چند سالش بود مردش؟ 102 سالش بود. ایشون به نظرم بهتر وارد بشه، ملکه ها رو ایشون بهتر. چند سالش بود آقا مردش ایشون؟ نه 102 سالش بود دیگه، به درک واصل شد. حتی اونایشون که بد بودن، یعنی چی؟ یعنی این که خداوند نمیخواد به کسی ظلم بشه. تمام اینا مزداشون دنیا میگیره. پس دستاورد تهذیب نفس در افراد مسلمان مؤمن به اندازه‌ای که در این زمینه تلاش کنن در دنیا بسیار کم به اونها پاداش داده میشه، در آخرت چندین برابر به اونها پاداش داده میشه. افرادی که در این زمینه تلاش میکنن به همون اندازه تلاششون به نتایجی، اینجا حالا نتیجه بحث ماست، اینایی که تو دنیا تلاش میکنن چه مسلمون باشن، مؤمن چه غیر مؤمن، به چی میرسن اگه تهذیب نفس بکنن مسلمون و مؤمن، و اگر مخالفت با هوای نفس بکنن، که جلسه آینده انشالله اینا رو توضیح خواهیم داد. میفرماید به چی؟ یک، به پیشگویی. خدا علم پیشگویی بهشون میده، محدود، دقت بکنید. دو، تصرف در عالم بهشون میده، محدود تصرف میکنن، در جاذبه تصرف میکنن، یعنی از زمین اوج میگیره میره بین هوا و زمین، نگه میداره خودش رو. چی میکنه؟ یعنی تصرف در جاذبه، یعنی جاذبه رو میشکونه. جاذبه جوریه که شما باید اگر ولت بکنن تو هوا باید چی؟ بیفتی به سمت زمین. این جاذبه رو میشکونه، تصرف میکنه. دیگه چی؟ رفع گرفتاری کردن از مردم. مریض رو شفا میده. محدود ادای قرض میکنه. دعا میکنه، دعاش مستجاب میشه. تیل عرض میکنه. بعضی از اجنه رو در تسخیر خودش در میاره، ارتباط با ارواح پیدا میکنه و امثالهم. به چه صورت؟ حالا اینا رو خواهیم گفت. البته نه همیشه، دقت داشته باشید، من از جلسه آینده اینا رو براتون خواهم گفت، نمونه های جالبی داره. نه همیشه و همه جا، حتی همین مسلمان های مؤمن. یعنی شما خیال کنید مثلا رفتی پیش عاشق حسن نخودکی، هر مریضی رو بردیش مثلا شفا بدهشون، نه اینجور نیست. این داستانی داره، داستانی داره. دقت بکنید، خود مرتازم اینجور نیست، نمیتونه هر کاری که میخواد انجام بده، محدود به اینها میده پرورده. این خودش یک قضیه ای داره. البته نه همیشه و همه جا باشه، نه، بلکه در بعضی مواقع و به صورت محدود. که حالا اینا رو برای شما عرض خواهیم کرد انشاءالله. این بس باشه اینجا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. جلسه آینده چون سه شنبه شهادت حضرت صدیقه طاهره به روایت دوم هست، کشور ما تعطیل میشه، تعطیل رسمی هست و شهادت دوم رو تاریخش رو اتخاذ کردن. عرض به خدمتتون که شنبهش، چون اون روز سه شنبه است، ما نمیتونیم جلو افراد جمع بشن اینا، روز شنبهش ما هفته دیگه مراسمی از همین نماز مغرب و عشا راجع به اون بزرگوار خواهیم داشت. یه سخنرانی ما میخوام بکنم، اگه زنده بودم هفته دیگه، حیات برقرار بود، یه حرفای تقریبا بعضا ناگفته است راجع به حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها براتون میگم. یه مقتلی و یک مرثیه سرایی توسط حاج آقای احدی. خانواده هاتون رو بیارید، خودتونم بیاید، در مراسم صدیقه طاهره سنگ تموم بزنید، نتیجهش هم ببینید انشاءالله. خانومان بیان، آقایونم بیان، آقاهاتون رو بیارین، خانوماتون رو بیارین، خواهرها، برادرها، مادرها، همه رو بیارین، بچه هاتون هم بیارین. انشاءالله نماز مغرب عشا هفته دیگه ما این بحث رو نداریم، بحثی داریم پیرامون حضرت صدیقه طاهره به احترام و حضرت یه مراسمی براشون گرفته باشه. یک شنبه‌ش هم اینجا که فردای شنبه‌ش میشه، مجلسی فقط برای خانوم ها هست، از ساعت 2:30 بعد از ظهر شروع میشه، انشالله ساعت 5 هم 5:30 هم تمام میشه. اونا میتونید مادرها، خواهرها، همسرها، دخترانتون رو بگید بیان اینجا، چون دیگه آقا نداری. وقتی کسی نیاد اینجا بگیرن بزننش آقا باشه، بگی آقا من اومدم، شما، من نگفتم آقا یک شنبه‌ش بیاد. یک شنبه فقط، یک شنبه‌ش مخصوص خانوم ها هستش. چند تا سوال بود که من به نظرم اینها رو جواب دادیم، در این حال میخونم. نوشتن معنای عبارات تحسیب نفس و ریاضت نفس رو من توضیح دادم دو جلسه گذشته. میگن بعضی از اولیاء خدا نقل میکنن که فردی 8 سال تمام خیلی دوست داشته کله پاچه بخوره ولی خودش رو منع کرده یا یه هندوانه بدمزهی بوده خورده، کارای از این دست آیا در کجای مسیر بندگی قرار دارن؟ آیا این رفتارها درست است؟ من اینها رو توضیح میدم در چه موضوعی که از جلسه دو جلسه آینده شروع میکنیم. یعنی میخوایم این موضوع رو بررسی کنیم که خود مخالفت با هوای نفس به چه صورته و دستاورد اون چجوری حاصل میشه، چه مشرک و کافر چه مسلمان. مخالفت با هوای نفس چجوریه، به چه صورته، اگه ما میخوایم مخالفت بکنیم چی کار باید بکنیم، اینا رو اونجا براتون توضیح میدم. عرض به خدمتتون که آیا هر علم و دانشی سودمنده؟ نه. هر دانشمندی میتونه در جامعه تاثیر مثبت بذاره؟ خیر، این هم به این صورت نیست. عرض به خدمتتون این که در مورد مسجد جمکران، من روز شنبه اون هفته توضیح دادم که مال آقایون مدرسین بود، مسجد جمکران هیچ، یک جایزی قطعه زمینی رو فردی امام زمان علیه السلام رو دیده، اون حضرت فرمودن اینجا رو مسجد کن، دیگه کارای اضافه ترش رو حضرت نفرمودند. دیگه چاه درست کنید و نمیدونم مثلا کاغذ بندازین توش و دیگه نمیدونم اینجا رو لامپ سبز روشن کنین و اونجا لامپ آبی، اینا رو حضرت نفهم. حضرت فهمید اینجا برای اینکه کسایی میخوان توسل به ما بده کنن، در خونه خدا برن دعا کنن، این منطقه مکان رو بگیرید مسجد بکنید. اینجا مسجد جمع کردن. تا این مقدارشو امام فرموده به اون شخص، این در احوالات مسجد جمع کرد. بیشترشو دیگه حالا هر کی از خودش هر کاری در میاره دیگه یه چیزی میره اضافه میکنه اونجا دیگه، حالا اون میره یه دونه چیز میبنده به اونجا، اون یکی هم ظریح درست میکنه. اینا دیگه کارهای مندراری و سلیقه‌ایه. این که چرا علمای اصطلاحی این گونه مطالب رو مثلا نحوه گفتن ذکر رو در کتابای خود میآورن، برای اینکه اینا دنبال قرآن و مکتب اهل بیت نمیرن، میخوان از خودشون یه چیزی بگن خودشون مشهور بشن. این کارم درست نیست. فرمودن که قرآن میفهمد هدن للناس و یا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم به چه معنی است؟ برای اینکه میفهمد که این قرآن اگر کسی بهش رجوع بکنه کتاب هدایت، با این قرآن میتونه هدایت بشه، اما حتما باید ثقل بعدیش که اطرت هست و کنار خودش داشته باشه و الا به نتیجه نمیرسه و باید اول ظاهرش رو یاد بگیره تا کم کم بره به محتواش انشالله نزدیک بشه و برسه. راهکاری وجود دارد که داشتن حال مناجات و انجام مستحبات رو بالا ببره. هر چی انسان بتونه معصیت رو ترک بکنه و کنار بذاره به همون مقدار حالش عوض میشه، به همون مقدار حالش عوض میشه، همون مقدار که ترک میکنه معصیت. مهمترین مانع در راه مستحبات و واجبات و حال مناجات اینو معصیت. چه کنیم همیشه شوق به عبادت داشته باشیم و موقتی نباشه؟ اینی که معصیت کنار بذاریم، معصیت رو بشناسیم اول چیه بعد کنار بگذاریم، چون معصیت هم بعضی وقتا نمیشناسیم. مثلا یه فردی ازدواج کرده، این زنش از بس مثلا از یخنی من دیدم اینا بعضی سرشون تو حوزه علمیه، چون مشاورای اینجوری خیلی داشت مثلا حوزه علمیه بوده اینا، مثلا دارم میگم مثلا این همسر ایشون مثلا اومده خونه بهشون گفته که سلام مثلا عزیزم چطوری، میگه وای خدا مرگم بده، این شکا حرفایی داره مثلا اینا نگو، میگه سلامون علیکم حالتون خوبه مثلا همسر گرامی یا دختر نمیدونم مثلا فلان مثلا اسم بابای منه بیا مثلا اونجا صدا کن. اینها رو ما نمیشناسیم، اینها رو یه چیزایی رو معصیت نیست معصیت میدونیم، در حالی که عبادته. یه چیزایی رو عبادت نیست معصیت عبادت میدونیم. اینها رو اول باید بشناسیم بعد شروع کنیم عرض به خدمتتون که معصیت رو کنار بزنیم عبادت رو انجام بدیم. اینها چیزایی بودش که سوالاتی بود که ما اگرم پاسخش ندیم الان دادیم. اگر کسی تو مجلس ضرب العجلی سوال داره بکنه که آقایون هم میخوان تشریف ببرن و خانم هم همینطور. بفرمایید خواهش می‌کنم. سوال آقای رؤوف این هستش که میفرمایند که آیا اینهایی که غیر مسلمین هستن اینها چجوری به این حالا ما بهش بگیم مقام، به این مقام رسیدن؟ اینجوری شما میخوای بگی؟ عرض به خدمتتون این که ببینید بحث سر اینه که ما میخوایم اینو بگیم، بگیم که اصلا اینم اول بحث گفتیم تهذیب نفس مال مرتازها نیست و امثال مرتازا، تهذیب نفس مال مسلمان مؤمنه، چون اونا پاکیزه نفس و پاکیزه نمیخوان بکنن. ما اینو خواهیم گفت دو جلسه بعد وارد این بحث میشه. به شما اونجا خواهیم گفت که اینا مخالفت با هوای نفس میکنن، مخالفت با هوای نفسی مزدی داره که ما اینو توضیح میدیم، مزدشو خدا به اینها میده. اون مخالفت با هوای نفسه نه تهذیب نفس. تهذیب نفس و مخالفت با هوای نفس فرق میکنه.
منظورم مخالفت با نفس، مخالفت با نفسی که به واسطه واقعا صرف مخالفت با نفس از اون طریق قدرت رو به دست میارن یا از طریق امانت به مقدس.
اونا رو توضیح میدن که اینها چگونه ارتباط برقرار میکنن، همه رو براتون میگم که شما یاد بگیری بعدش خواستی این شده بیای تو کانون همین وسط حوازمین بشینی با امید خدا. همین رو میخوای بگه الان داری دنبال همچین چیزی میگردی بده یکی دیگه سوال کنیم.
خوام بدونم که واقعا آیا
براتون میگم چش از این دو سه هفته رو زمین بشین بعدش من این کار میکنم بری هوا دیگه. عجب گرفتار شدی بابا، دو هفته دیگه ده مول رو زمین بشین، هفته دیگه مراسم داریم، اون هفته رو زمین همین میترسه. خب من یه کار میکنم بعدش بری هوا دیگه. بده آقا یکی دیگه بده بهش.
احساس فرمودید که خداوند به هیچ کس ظلم نمیکنه، نه کافر نه بقیه. در مورد مسئله حق و ناس، مظلمه ناس، خداوند در این مسئله با کفار و ظالم چگونه برخورد میکنه؟
اگر کسی در حق کافری ظلم بکنه اون کافر که میره تو جهنم، بحثی درش نیست. اما اگه کسی در حق کافری ظلم بکنه، در روایت همین میزان و لکمس پیغمبر فهمون، سنی ها اینو قبول دارن، فهمودن که پیغمبر فهمودن که در روز قیامت خداوند متعال از گناه اون کافر بر میداره، کم میکنه، به گناه این فرد مؤمن مسلمان اضافه میکنه، به اندازه ظلمی که به اون کافر کرده.
اگر هر دو طرف کافر باشه، کافری به کافری ظلم میکنه،
کافر به کافر میان دوتاشون جهنم، روحشون شاد میشه، پیش هم هستن، خوش رو بهش قصه کفار رو نخور، قصه خودت بخور بنده خدا. این اومده میگه کافر به کافر ظلم کرد، چیکار کنه؟ با هم میخوام بکنم، با هم میکنم، به تو چه مبوده، به من چه مبوده، دلت خوشه ها، مملکت همه گرفتاری بدبختی داره، حالا اونا به هم دیگه ظلم میکنن، برادر من بگو خود بگو سوال دیگه.
حق کافر رو، یعنی برای کافر حقی قرار
برای چرا خداوند در حق هیچ بنده ظلم نمیکنه؟ اونو شوخی کردم به شما گفتم، اونها رو هم در همون دوزخ از گناهان اون کافر برمیداره، رو گناهان اون یکی میذاره، به نحوی که این مجازاتشو تصفیه بشه. الان متوجه شدی؟ شما که رو هوا نمیخوای بری، خدا رو شد الان همون یه نفر رو داریم، بده به یکی دیگه ببینیم. خب کسی نیستی که سوال داشته باشه؟ بسیار، خانومان که سوال ندارن. بسیار، چند تا دعا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدایا به حق محمد و آل محمد قسمت میدهیم، آلودگی های روحی جسمی، آلودگی های هوایی، آلودگی های زمینی، هر نوع آلودگی برای انسان، برای بشریت، برای این مملکت، از این کشور، از این شهرهای آلوده شده خودت دور بفرما. به حق محمد و آل محمد خدای قسم، هر چی مریض هست از این جمع محترم، خانوما آقایون، مریضی که امشب اومدن، یه خانومی به من گفتن که همینجام فعالیت میکرده بنده خدا، زمینگیر شده و خانم جوانی هم هست، گفتن دعا کنی، خیلی التماس دعا کردن. خدایا همشون رو به حق حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها شفای عاجل عنایت بفرما. همه اموات این جمع ببخش و بیامرز. شهدای ما، شهدای امنیت، شهدای مدافع حرم مقصودا، شهدایی که بر ما زحمت کشتن، درجات همشون عالی است، متعالی بفرما. عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت جوونا، عاقبت نوامیس ما، عاقبت این جمع محترم، خدایا به حق محمد آل محمد ختمه به خیر بفرما. خدایا نعمات زمینی آسمانی، برکات زمینی آسمانی، باران رحمت، باد رحمتت، برف رحمتت در این شهر، بر شهرهای دیگه این کشور، خدایا هر چه سریعتر نازل بفرما. همه گناهان ما رو تو این اواخر ماه جمادی الاولا ببخش و بیامرز. تعجیل در فرج و ظهور حضرت ولیعصر بفرما. سه تا صلوات بلند برای استجابت دعاها بفرما.